السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. للعالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين. شهادة امام حسن عسکری سلام الله علیه را به ساحت مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شما خواهران و برادران عزیز و گرامی و عموم شیعیان جهان تسلیت عرض می کنم و یاد و خاطره قائد شهید و عظیم الشأن من را هم که چهلمین شب تدفین اون حضرت است گرامی می داریم و به روح همه شهدا از شهدای جنگ تحمیلی تا به امروز درود می فرستیم و برای خانواده های ارجمند شهیدان صبر و اجر از خدا طلب می کنیم. سخن گفتن از عظمت رهبر شهیدمون اون هم در یک فرصت محدود کار ساده و آسانی نیست، چرا که اون حضرت یک شخصیت جامعی بود که همه ویژگی ها و خوبی ها را یک جا داشت. هم بنده و هم دیگران در صحبت هایی که در این زمینه داشته اند فضائل و مناقب ایشان را بیان کرده اند و ما هم عرائضی داشته ایم. من امشب میخواهم بیشتر روی منظومه فکری رهبری شهید منتکیه کنم و به بعضی از نکات اشاره کنم که اینها برای امروز ما و برای ادامه نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار مهم و ضروری است و حتما باید به آن توجه بشود. در خصوصیات فردی ایشون اونچه که حالا خود ما از نزدیک شاهد بودیم و هم عزیزانی که در کنار ایشون بودند فراوان است. این که من عرض می کنم یک جامعیت حقیقتا اینجور است، شما معمولاً وقتی شخصیت‌های بزرگ رو نگاه می‌کنید و بررسی می‌کنید هر کدامشون یکی چند تا ویژگی رو دارند، اما ما در مورد رهبر شهیدمون وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که همه ویژگی‌ها رو یک جا دارد. مثلا در بحث شمائل و ظواهر ایشون، خب یک شخصیتی که چهره پر جاذبه ای داشت، بیان رسایی داشت، تفکر بسیار زیبایی داشت، شاعر بود، سخنور بود و در زمینه‌های ارتباطی با خداوند اهل تهجد طولانی بود. شبها گاهی دو ساعت گاهی بیشتر نیمه های شب مشغول عبادت با حق تعالی بود. در روابط فردیشون در تربیت فرزند بسیار موفق عمل کرده است و در همسرداری یک شوهر نمونه بود، انسانی ساده زیست بود و در تمام طول زندگی چه قبل از رهبری چه بعد از رهبری این ساده زیستی رو ترک نکرد. مردم دوست بود، عاشق مردم بود، به تمامی اقشار جامعه احترام می‌گذاشت، تمام وجودش وقف به خدمتگذاری به مردم بود. تفکر او یک تفکر منظومه‌دار بود، یعنی در رابطه با هر موضوعی وقتی ایشون سخن می‌گفت سخنش بسیار گیرا، پرمحتوا و جاذبه‌دار بود. با تمام اقشار مردم متناسب با سطح فکر آنها و معلومات آنها سخن می گفت. صحبت به شکل موضوعی، اگر مثلا مجموعی نخبگان بودند متناسب با نخبگی صحبت می کرد، اگر دانشجویان بودند و جوانان متناسب با نسل جوان حرف می زد، اگر امامان جمعه و روحانیت می آمدند نیازهای آنها رو بیان می کرد و اون چه که باید آنها بدانند رو مطرح می کرد، از وزارت خارجه می آمدند در زمینه مسائل بین المللی و اون چه که در جهان می گذشت مطالبی رو مطرح می کرد. آگاه به زمان بود، زمانشناس بود، جهانشناس بود و در همه حوزه‌ها توانایی بسیار بالایی داشت. خب اینا را اگر ما بخوایم هر کدامش را صحبت بکنیم زمان طولانی می طلبد و من فکر می کنم یه مقدار بیشتر روی اون بحث منظومه فکری اگر امشب ما صحبت بکنیم اهمیتش بیشتره. خب شما می دونید که نظام اسلامی سابقه و پیشینه ندارد، یعنی بعد از اون 4 سال خورده ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام حکومت دینی تشکیل داد و بعد از دوره پیغمبر دیگه در طول این 1400 سال متاسفانه مستکبران و جباران عالم اجازه ندادند که نظامی اسلامی تشکیل بشود و بر مبنای قوانین دینی اون نظام اداره بشه. اما امام رضوان الله تعالی علیه آمد مسئله ولایت فقیه رو مطرح کرد و بعدم چارچوبی برای نظام اسلامی به مردم ارائه داد. اما تا قبل از این که انقلاب پیروز بشود مسئله هنوز کاملا ابعادش برای مردم روشن نبود، چون سابقه در تاریخ ندارد. خب در دوره امام آرام آرام این مسائل مطرح شد، امام شاکله نظام رو مشخص کرد، ارکان نظام مشخص شدند. اون موقع مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد، بعدن قانون اساسی مصوب شد. اون چیزی که برای نظام بود و چگونگی اداره نظام اینها تا حدود زیادی بیان شد، اما فرصت حیات امام به گونه این نبود که تمام این زوایا برای مردم بیان بشه. ولی در دوره رهبری شهیدمون به دلیل طولانی بودن و به دلیل اینکه ایشون کاملا یک انسان فقیه اسلام شناس مطلع نسبت به قوانین و مقررات اسلامی بود، آرام آرام این مسائل رو برای مردم بیان کرد. من میخوام با استفاده از فرمایشات خود ایشون مطلبم رو بیان بکنم، چون هیچ بیانی رساتر از زیبایی کلام ایشون نیست. حالا تا هر کجا رسیدیم، من چون نمیخوام مستمعم خسته بشود، البته شما ها اینقدر عزیز هستید که معمولا این مباحث رو طولانی هم باشه بهش توجه میکنید. من میخوام بگم شما اگر ازتون بپرسن که نظام اسلامی چه مشخصه هایی دارد، این رو باید از زبان رهبر شهیدمون بشنوید. مشخصه ای که ایشون بیان میکنند همون چیزی است که در روایات ما آمده در رابطه با توسعه علمی، عمران و آبادی کشور و استقلال کشور در همه حوزه ها. ببینید این حرفایی که میخونم اینا فرمایشات خود آقاست. بفرمایند جوانان عزیز، اگر ما برای کشور عزت و آبرو و رفاه و اقتدار جهانی و پیشرفت بخواهیم، باید از طریق علم وارد بشویم. خواهش میکنم دقت کنید، اینا خیلی مهمه. یعنی اگه ما میخوایم کشورمون آباد بشه، اگه میخوایم کشورمون از کشورهای دیگر بی نیاز بشه، باید از طریق علم وارد بشیم و علم رو توسعه بدیم در تمام حوزه ها. من میفرمایم در ادامه که روایت دارد العلم سلطان، علم در حقیقت یک نوع اقتدار است و هر کسی این اقتدار را داشته باشد میتواند حرکت کند. یعنی ما اگه میخوایم بر دنیا همه چیزمون غلبه داشته باشه که الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، باید در علم به حدی پیشرفت بکنیم که سرآمد دنیا باش. حالا بعد آقا می‌فرمایند وظیفه ما این است که کشور را هم نیرومند کنیم، هم مقاوم کنیم، قدرت کشور را بالا ببریم و اون را مقاوم سازی کنیم. یکی از راه‌های مقاوم کردن کشور عبارت از حرکت علمی که نباید متوقف بشود و نباید شتاب آن کاهش پیدا کند. آقا تو جلسات مختلفی که داشتن مخصوصا با نخبگان علمی می‌فرمودن ببینید الان ما مثلا اگر حدود 50 سال از نظر علمی با دنیا فاصله داشته باشیم، اگر همینطور حرکت کنیم همیشه 50 سال عقبیم. اما اگر شتاب بگیریم مثل دنیا، تازه میرسیم به اونها. بفرمودن ما باید یه جوری حرکت کنیم هم به اونها برسیم و هم از اونها جلو بزنیم تا بتونیم از نظر علمی غلبه کنیم. من مختصر میگم تا به بعدش برسم، حالا تا هر وقت که میتونیم. این میشه منظومه فکری، یعنی به جوانامون، به دانشگاهامون، به حوزه های علمیه باید بگیم شتاب بگیرید، از نظر علمی توسعه پیدا کنید. البته امروز هم الحمدلله ما خیلی خوشحالیم که جوانای ما و نخبگان ما موفقیت های بزرگی، شما تو همین یک ماه گذشته ببینید جوانامون رفتن بین 10 کشور صنعتی جهان و کشورهای دیگر، مدال طلا گرفتن، نفرات برتر شدن و برگشتن. این نشون میده ایران استعداد یک چنین کاری را دارد. این نکته اول. یه حرفی رو آقا مطرح میکردن، بحث تمدن نوین اسلامی. ببینید اینا بی سابقه است. یعنی شما برگردید به قبل از انقلاب ببینید کسی اصلا این حرفا رو نمیزد. تمدن نوین اسلامی نمیفهمید یعنی چی. آقا آمد این رو مطرح کرد و براش نظریه ارائه داد. ببینید نظریه اینه: این کشور باید ساخته شود، این کشور باید پیش برود، این ملت بزرگ بایستی استعدادهایش شکوفا شود، بایستی در دنیا بدرخشد و بالاخره اون تمدن عظیم اسلامی را در مقابل چشم جهانیان نشان دهد. ما هنوز اول راهیم، یعنی نه فقط در فقه، نه فقط در اصول، نه فقط در تفسیر، نه فقط در طب، در تمام علوم باید ما در دنیا بدرخشیم. و اینو ایشون میفرمود تواناییشو داریم. تو بعضی از جلسات اینا رو باز میکرد ایشون و مسائل ریزش رو هم برای مردم بیان میکرد. خب الان ما تا حدودی تو این زمینه جلو رفتیم. ما یه زمانی بود شرکت های دانش بنیان نداشتیم. کسی که این مطلب رو مطرح کرد و فرمود اصلا باید یک معاونت فناوری رئیس جمهور داشته باشد، نخبگان رو جمع کند، از نظریات نخبگان استفاده کنه، ایشون بود. و یه وقتی هم فرمود من تا جان در بدن دارم از شرکت های دانش بنیان حمایت میکنم. نگاه ایشون این بود، حمایت هم میکرد. گاهی ایشون تو این سن بالا وقتی نمایشگاه میگذاشتن در کنار بیت آقا در حسینیه امام، گاهی ایشون 4 ساعت سرپا میایستاد، یکی یکی با این نخبگان و فناوران صحبت میکرد، رهنمود میداد و خوشحال میشد کشور این همه پیشرفت کرده است. لذا به طور کلی این فرمایش ایشونه که کشور باید در علم، در دانش و به تبع علم و دانش در آنچه که مترتب بر علم است در رتبه های اول جهان قرار بگیرد. ببینید، در رتبه های اول جهان قرار بگیرد. خب این نتیجهش این بود که باید به مردم اطمینان بدهد، امید بدهد، بستر فراهم کنه. و آقا اینجور بود، یعنی آقا اگر یه حرفی رو میزد بستر فراهم میکرد. خب یکی از بسترهاش اینه. ما در روایات هم داریم حیات العلم به رد و نقد. اگه میخوایم رشد علمی داشته باشیم باید آزاداندیشی رو در جامعه رواج بدیم. نترسن دانشمندان با هم بنشینن اون چی که به ذهنشون میاد مطرح کنن، رد و ایراد بشه، بعد پیشرفت علمی حاصل بشه. آقا تو زمینه آزادی و آزاداندیشی حرفای خیلی زیبا و قشنگی داره. ایشون اون سالی که رئیس جمهور بودن و بعدم در دوران رهبریشون برای طلاب، برای شخصیت‌های علمی بیشتر این سخنان رو برای اونا مطرح کردن. حالا بعضی ها وقتی کلمه آزادی میاد میترسن. آیون آزادی نعمت خداست. اصلا در روایات ما راجع به مسئله آزادی سخنهای فراوانی بیان شده است. خداست که به مردم آزادی را هدیه میدهد. اما از آزادی یه تعریف درست ما داریم. آقا این تعریف رو اینجور بیان میکنه: آزادی را نباید بد معنا کرد. آزادی یکی از بزرگترین نعمتهای الهی است که یکی از شعبش آزاداندیشی است. بدون آزاداندیشی، خواهش میکنم خواهران برادران دقت کنن، بدون آزاداندیشی رشد اجتماعی، علمی، فکری و فلسفی امکان ندارد. شما نگاه میکنید یه شخصیت روحانی، مرجع تقلید، رهبری جامعه اسلامی، ایشون داره بیان میکنه که مردم، جامعه باید بپذیرد آزاداندیشی را تا تو همه زمینه ها رشد کنه. بعد میفرمون برای علاج بیماری ها و حتاکی ها و مهار هرج و مرج فرهنگی بهترین راه همین است که آزادی بیان در چارچوب قانون و تولید نظریه در چارچوب اسلام حمایت و نهادینه شود. یعنی این فرمان همه باید حمایت کنن، نترسن. خب اگه این کار رو نکنیم، جوانای ما، مخبرگان ما، اینا نمیتونن نظراتشون رو مطرح بکنن، دشمن میاد بر این موج سوار میشه و اینا رو میبره غربگرا میکند یا تفکر غربی رو بر اونها تحمیل میکنه. حالا ببینید روش ارائه، من اینا رو خیلی وقتی میخونم لذت میبرم که چرا از یه طرف قصدار میشین، چرا بهش بیتوجهی شد، ولی لذت میبریم که رهبری ما اینقدر زیبا تفکر شکل گرفته داشت. دقت کنید، فرماید آزاداندیشی جایش توی تلویزیون نیست، جایش توی جلسات تخصصی است. بنده به معنای حقیقی و وسیع کلمه معتقد به آزادی بیان هستم، منتها برخی از حرفا جایش در منبرهای عمومی نیست، جایش در مباحث تخصصی است. بله، چند نفر فقیه بنشینن، چند نفر حقوقدان بنشینن، چند نفر فیلسوف بنشینن، چند نفر جامعه شناس بنشینن، درباره اساسی ترین مسائل با هم بحث کنن، یکی رد کند، یکی قبول کند، یکی استدلال. که ما متاسفانه در اینجا هم نقش داریم. کارشناس میاد برای مردم صحبت میکنه، یه جور حرف میزنه، دوباره یه کارشناس دیگه میاد یه تئوری و فرضیه جدید ارائه میدهن، هم دیگر رو خراب میکنن، مردم هم آج و واج میمونن کدومش درسته. میفرماد پشت صحنه بنشینید، هر چی میخواید با هم رد و ایراد بکنید، حرفاتون رو یکی کنید، بعد بیاد اون حرف درست حسابی کارشناسی شده رو به مردم ارائه بدید. بیاد بگید اقتصاد اسلامی چیه، بیاد بگید روابط خارجی در نظام اسلامی چیه، بیاد بگید روابط ارتباطی مردم با همدیگر باید تو جامعه اسلامی چگونه باید باشد. این میفرماد جاش توی رسانه ها نیست، که الان متاسفانه میبینیم این کشمکش ها کشیده میشه تو جامعه و اون طبعات وقت. نه فقط این، آقا میفرماد اصلا باید ما این رو تبدیلش کنیم به یک هویت اسلامی، اونم برای همه مردم مسلمان دنیا. این عبارت آقا، من به صراحت اعلام میکنم که جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیاء هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذاری میکند. اصلا شما برید تو کشورهای اسلامی 10 سال 20 سال قبل با دانشمندانشون صحبت کنید، اصلا بخشی از هویت اسلامی وجود داشت، همشون وابسته شده بودن به دیگران و احساس ذلت میکردن در دنیا. آقا میفرمان نه فقط ما در ایران میخوایم این کارو بکنیم، میفرمان من به صراحت میگم شما باید دنبال این باشیم که هویت اسلامی رو در دنیا مطرح بکنیم و ازش دفاع بکنیم. اینم یک نکته. خب یه راه دیگه اینه که مردم رو به آینده امیدوار کنیم، مردم رو مایوس نکنیم. چرا یه عده دارن با مردم بازی میکنن؟ چرا یه عده دارن با خون شهدا بازی میکنن؟ ما درست نقایص داریم، ولی در طول این دوران بعد از انقلاب پیشرفت‌های جمهوری اسلامی علی‌رغم تحریم‌ها و مشکلات پیشرفت‌های مهم و چشمگیری بوده. شما بزرگان این مجلس یادتون که نرفته که صدام وقتی به ایران حمله کرد در خوزستان عزیز ما و شهرهای دیگر در غرب، اصلا ما سلاح عادی هم نداشتیم، او بیش از 200 موشک به دسپول زد، ما یه دونم نداشتیم. خب الان ما در صنایع دفاعی به کجا رسیدیم که این همه تونستیم رژیم صهیونیستی رو، پایگاه‌های آمریکایی رو در منطقه مورد هجمه قرار بدیم بدون اینکه ذخایرمون کاهش پیدا کنه، در حالی که شما نگاه میکنید آمریکا اومده یه مقدار از موشک‌های پاتریوتش استفاده کرده، الان میگن ذخایرش به حداقل رسیده در دنیا. اوکی داشتیم همه اینا رو آقا دنبال کرد. یه وقتی آمدن پیش آقا گفتن آقا ما بریم هواپیمای نظامی بسازیم، آقا فرمود الان برید روی موشک سرمایه گذاری کنید. الان موشک های نقطه زن و همین جوان های شما ها را انداختن. اون موقع زمان قبل از انقلاب ما یک سوزن نمیتونستیم بسازیم، همه چشمشون به کشورهای دیگر بود. حالا ببینید این همه صنایع ما، پالایشگاه میسازیم، کارخانه سیمان میسازیم، وزارت نیرو میاد نیروگاه میسازد، چقدر کارخانه های پتروشیمی دیگران و دیگران همه راه انداختن. به برکت همین امید آفرینی بود که آقا دنبالش بود. لذا میفرماد آقا که نخستین توصیه من امید و نگاه هوشمندانه نسبت به آینده است. بدون این کلید اساسی همه قفلها هیچ گامی نمیتوان بست. تو مردم امیدوار نباشن، قدم از قدم بر نمیشه داشت. باید مردم امیدوار باشه، نسل جوان باید امیدوار باشه. نسل جوان ما و مردم ما ضریب هوشیشون بالاست، میتونن تکان بخورن. شما اینکه دیگران مگه چین 50 سال قبل چجوری بود، سنگاپور چجوری بود، مالزی چجوری بود، کره جنوبی چجوری بود که الان دارن بر ما فخر میفروشن و اقتصادشون رشد چشمگیر دارد. ما میتوانیم، این شعار امام بود و شعار رهبری بود. لذا میفرماد توصیه مهم من به همه کسانی که توانایی سخن گفتن با مردم را دارند و رسانه در خیارشون هست، چه در فضای مجازی، چه در مطبوعات، چه در صدا و سیما، امید آفرینی کنند. دشمن سعی میکند جوانهای ما را ناامید کند. البته آقام فرمان معنای امید آفرینی این نیست که ما ضعف ها رو نبینیم و بیان نکنیم، نه، بیان کنیم اما به نیت اصلاح، به نیت این که کشور اصلاح بشود، مسیر اصلاح بشود. خب یه راهکار دیگه که آقا مطرح میکرد، همیشه دفاع میکرد، این مسئله همدلی و وحدت ملی بود. ببینید ما وقتی همه با همین، همه یک حرف میزنیم، همه به همدیگر کمک میکنیم، مثل امروز دنیا از ما وحشت میکنه و هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه، اما اگر خدا اینا کرده ما رو متشتت کردن، احزاب اومدن، اون یکی طرفدار اصولگراست، اون یکی اصلاح طلب، اون یکی چنین، اون یکی چنانه، و ما رو از هم جدا کردن، اهدافمون رو از هم جدا کردن، اونجاست که باید ترسید و شکست خورد. رضا آقا می فرماد یکی از اساسی ترین کارها حفظ اتحاد و وحدت کلمه است. آحاد ملت باید مراقب باشند به خاطر اختلاف نظرهای کوچک و اختلاف سلیقه های کوچک در مقابل هم قرار نگیرند. بدانند که قدرت این ملت در اتحاد است، اتحاد آحاد مردم، اتحاد گروه های اجتماعی گوناگون، اتحاد اقوام مختلفی که در کشور زندگی میکنن. یه وقتایی یادتونه میومدن جنگ شیعه و سنی را میانداختن، آقا آمدن مسئله تقریب مذاهب رو مطرح کردن که نه فقط در ایران بلکه هر کجای عالم شیعه و سنی کنار هم قرار بگیرن. توی اون بزنگاه های خطرناکی که برای کشور ما به وجود میومد، که یادتون نرفته، آقا میومد فرمود کنار هم باشید، تفرقه کار دشمن است، حواستون جمع باشد. خب این هم یک ایده دیگری که آقا مطرح میکرده. من اینا رو میخوام آخرش نتیجه گیری کنم، آقا من میبینم دارید خوب گوش میکنید، خوشحالم. یه نکته دیگه این که آقا میفرمود ما باید فرهنگ مدارا رو در تعاملات اجتماعی ترویج بدید، مردم صبور باشه، بالاخره پیشرفت زحمت داره. شما یک کشاورز رو نگاه کنید، یک سال زحمت میکشه تا نتیجه بده کشاورزی، یه صنعتگر میاد چند سال سرمایه گذاری میکنه تا تولید بهش برسه و بتونه خدمت بکنه. آقا میفرماید رفق یعنی سازگاری، انسان باید سازگاری داشته باشد. و اون این است که آدم نباید دشمن رو نادیده بگیرد و نباید با دوست ناسازگاری داشته باشد. باید تحمل کنن یک چیزی را این از آن تحمل کند، یه چیزی را او از این تحمل کند.
آقا میفرمود خب دعوا چرا؟ حرف دارید قشنگ بیاد بزنید، چرا با هم بدی میکنید؟ چرا فحش میدید؟ چرا با هم دیگه حمله میکنید؟ آقا تو میگی من این مسیر اقتصادی رو قبول ندارم، چه اشکالی داره؟ آقا فرمود آزاد اندیشی، بیا استدلالات تو بگو، استدلال کن، محترمانه بگو. اگه شما این مسیر را انتخاب کنید زودتر به نتیجه میاد. خب این باعث میشه که رشد پیدا کنید، شکوفایی بشه. الان همین مذاکرات یه عده میگه آقا بدترین کار، یه عده میگن آقا اصلا راهی جز این نبوده. خب اینا باید استدلال بشه، آزاداندیشی یعنی این، با هم استدلال کنن، حرف بزنن، تحمل داشته باشن، حرفای همدیگه رو بشنون و بعد هم نتیجه بگیرن. یکی از کارهای دیگه‌ای که آقا خیلی روش تکیه کرد و ایستاد، پرورش و حمایت از استعدادهای درخشان و نخبه پروری بود. جوونا من که دارم میگم حرف خودمو نمیزنم، من عمدن نوشتم بگم اینا حرفای آقاست، بهش بی‌توجهی شد. آقا میفرماد شناسایی استعدادهای برتر، دقت کنید، در دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه بسیار مهم است. این چیزی است که نخبه حقیقی را به ما میشناساند، این چیزی است که نوابق را به ما میشناساند. خیلی از نوابق هستند که به خاطر ناشناخته بودن وجودشون به کلی بی‌ثمر است. الان شما میبینید وقتی یه روستا یه بچه نبوغ فکری دارد، روستا زاده است، اما این اگر حمایت بشه، مورد حمایت مالی قرار بگیرد، بیاد رشد پیدا کنه، بره و به عنوان استعدادهای درخشان جلو برود، به یه جایی میرسد که اینا رو دیگه کم کم کنار هم جمع کنن و این نخبگان بیان کشور رو نجات بدن از وابستگی. لذا میفرماد من در مورد خاص نخبگان اینجور به نظرم میرسد که ما یک بنیاد نخبگان لازم داریم. تا اون وقت نبود. آقا فرمود بنیاد نخبگان رو تشکیل دادن، نخبگان اومدن ثبت نام کردن، برنامه هاشون رو مطرح کردن و بعد الان شما میبینید ما این مقدار پیشرفت داشتیم. راجع به همه چیز خوشبختانه دفتر نشر آثار حضرت آقا کتاب ها رو به صورت موضوعی چاپ کرده، اینا باید مردم بیشتر بخونن، تدریس بشه، نیانی وقت بگن آقا چیکار کردیم، ما خیلی کار کردیم. راجع به همه چیز امروز شما همه تون دقدقه حجاب رو دارید، مرتبم به ماها میگید، بگید آقا این وضع جامعه کشور ما رو به هم میریزد، اخلاق رو خراب میکنه، خانواده ها رو از هم میپاشاند. خب ببینید آقا چی فرمودن؟ فرمودن من مسئله حجاب را واقعا مهم میدانم. اهمیت مسئله حجاب در جاهای با واسطه خودش باید نشان داده شود، از جمله در مسئله خانواده خودش رو نشان میدهد. بعد فرماد حجاب ارزش است منطبق با طبیعت انسان، برهنگی و حرکت به سمت اختلاط هرچه بیشتر دو جنس با یکدیگر و افشا شدن این آدر مقابل یکدیگر یک حرکت خلاف طبیعی و خلاف خواست خداست. ببینید ما دعوا که با کسی نداریم، ما میگیم خانم اسلام خواسته تو عزیز باشی، خانم اسلام خواسته تو خانه زندانی نشی، اسلام خواسته علم یاد بگیری، بیای تو جامعه نقش‌آفرین باشی. با برهنگی و بی‌حجابی دشمن میخواد تو رو طعمه مردان عوض‌باز کنه، میخواد عزت تو ازت بگیره، میخواد شرف تو ازت بگیره، میخواد جوانا به دنبال دین و تدین و خدا و قرآن نباشن، دنبال عوض‌بازی و هرزگی باشن. آقا از این دریچه به مسئله حجاب نگاه میکند و میفرماد اینا رو مطرح کنید، بگید. و اسلام حدودی را معین کرده است که این حدود مربوط به زن و اجازه داشتن او برای فعالیت نیست. یعنی نمیخواد اسلام مانع فعالیت زن بشه، اینو برای صیانتش اسلام قرار داد. خیلی حرف دارن. وقت من گذشته نهایتش آقا فرمان حجاب تکریم اون کسی است که در حجاب است. حجاب زن تکریم زن است. اسلام خواسته ارزش زن رو بالا ببره. خب خیلی حرف هست که دیگه نمیخوام خستتون کرده باشم. یک قسمت هم من راجع به حوزه اقتصادی براتون بگم، اونم خیلی مهمه که واقعا قابل توجهه و خجالت میکشم که به مردم بگیم به اینا بیتوجهی کردن که ما امروز وضعمون اینه. خب حالا آقا اومد اندیشه هاش رو اینجوری، اقتصاد مقاومتی خیلی ها نمیدونستن، چون آقا ابداع کرد دیگه، فرمود اقتصاد مقاومتی. یه عده میگفتن اقتصاد مقاومتی چیست؟ آقا 10 تا خصیصه برای اقتصاد مقاومتی بیان کرده. من چند تاشو میگم و دیگه عرضم رو تمام میکنم. آقا میفرماد اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم سازی، محکم سازی پایه های اقتصاد. این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم چه در شرایط غیر تحریم بارور خواهد بود و به مردم کمک می کند و علاج مشکلات کشور پیمودن راه اقتصاد مقاومتی. چه این را آقا مطرح کرد؟ حدود شاید 15 سال قبل. خب شما سوال می کنید این اقتصاد مقاومتی چیه؟ اولین نکتهش ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور. دیگه سلام آقا فرمود موانع اقتصاد رو بردارن، یعنی ما بیان بخش خصوصی رو فعال کنیم، تولید کننده بتونه راحت ابزار تولید رو فراهم بکنه، تو همه زمینه‌ها سرمایه گذاری کنن، کسی مانعشون نشه، براشون مشکل ایجاد نکنه، اون وقت بیان شاخصهای کلان اقتصادی رو اینا روش بدن تو تمام زمینه‌ها. جالب اینه آقا فرمود من که میگم رشد اقتصادی نمیخوام مثل غربیا باشه که تورمزا باشد. رشد اقتصادی باید جوری باشه که همراهش عدالت اجتماعی باشد. میفرماید ما رونق اقتصادی کشور را بدون تأمین عدالت اجتماعی به هیچ وجه قبول نداریم و معتقد به آن نیستیم. یعنی رشد اقتصادی نیاد دوباره ثروتمند و قوی درست کنه. رشد اقتصادی به گونه ای باشد که تبعیض رو برداره و مردم همه بتونن از مواهب الهی بهره‌مند بشن. بعد می‌فرماید که تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، این دومین خصیصه اقتصاد مقاومتی. آقا کشور ما غنیه، هر گوشه این کشور خدا ذخیره قرار داد. کشاورزی ما، ببینید بعضی از مناطق کشور چند نوبت میتونه محصول از زمین برداشت کنه. یه جا میرید مثل شمال، ببینید چقدر زمین ها مستعده برای کاشت برنج. یه جایی دیدیم تمام نقاط کشور گندم. مگه نبود ما خودکفا شدیم در گندم؟ خودکفا شدیم دیگه، نشد از بیرون، لازم نبود ما گندم وارد بکنیم. خب تو تمام حوزه های اتفاق میتونه بیفته. آقا میفرما چه ظرفیت های علمی، چه انسانی، چه طبیعی، چه مالی، چه جغرافیایی و اقلیمی باید به این ظرفیت ها تکیه کرد. بزرگای مجلس یادتونه که اوائل انقلاب پزشک از بنگلادش و هند و حتی افغانستان می آوردن، ایران زبونه ایرانی ها هم بلد نبودن. اما حالا چی؟ چقدر ما پزشک تربیت کردیم؟ چقدر ما پزشک متخصص داریم که حتی کشورهای هم جوار ما الان دارن میان ایران برای مداوا؟ فرما در ظرفیت های داخلی استفاده کن. همین جوان ها باید تکن بخورن، همین مردم. بعد نکته دیگر این که آقا می فرماد باید رویکرد جهادی داشته باشی. این که بخوایم پشت میز بشینیم و فقط اونجا برای مردم نظریه بدیم، این کار خطاییست. جهادی عمل کرد و کما اینکه یادتونه جهاد سازندگی در اوائل انقلاب وقتی تشکیل شد چه اتفاق بزرگی در کشور رخ داد. یکیش اینه. بعد آقا می فرماد بعدش مردم محوریه که اگه ما از مردم کمک بگیریم خدا هم به ما کمک میکنه. بعد میفرماد یکی دیگه از شاخصه هاش امنیت اقدام راهبردی و اساسی است که ما مخصوصا میگه ایشون با اولویت غذا و دارو فرماد ما باید از نظر غذایی و دارویی امنیت کامل ایجاد کنیم و در خود کشور اینا رو تولید کنیم که اگر یه وقت تحریممون کردن به مردم آسیب نرسد. اینم باز یه مشخصه دیگری است که آقا میفرماد که در درجه اول امنیت و باید تولید داخلی کشور طوری شکل بگیرد که کشور در هیچ شرایطی در زمینه تغذیه و در زمینه دارو دچار مشکل نشود. خب معلومه وقتی ما وابسته باشیم به خارج، اونا که دلشون به حال ما نسوخته هر وقت دلشون میخواد میبندن راه رو و برای ما مشکل درست میکنن. آقا میفرمود کاهش وابستگی نفتی. چقدر این قضیه آقا تکیه میکرد؟ شاخه این چه منطقی است که میای نفت خامتو به کشور دیگر صادر میکنی، بعد اون میاد تبدیلش میکنه به فراورده های نفتی، بعد به شما صادر میکنه با یک ارزش افزوده و قیمت بالاتر. آقا زنو بیاد خودتون این کارو بکنه. این پتروشیمی ها که راه افتاد به خاطر همین تفکر بود. پالایشگاه هایی که راه افتاد برای اینکه ما خودمون بنزین چند سال قبل ما همش به خارج وابسته بودیم. حالا خیلیش ما خب کنارش آقا فرمود اصلاح الگوی مصرف. بله ممکنه ما پالایشگاه بزنیم بازم نیاز داشته باشید، اما چرا؟ برای اینکه هر آدمی که کاری هم نداره میشینه پشت ماشین با بنزین ارزان را میفته توی خیابونا و این ور اون ور. خب معلومه که احتیاج. آقا فرمود بعد الگوی مصرف را هم شما اصلاح بکنید، صرفه‌جویی، پرهیز از ریخت و پاش، پرهیز از اسراف، پرهیز از هزینه کردهای زائد. آخرین نکتش این، البته حرف زیاده من دیگه عرضم رو تمام کنم. فرمود فساد ستیزی ویژگی دیگر اقتصاد مقاومتی است. باید مقابله بکنیم. ایشون فرمود ما اگر میخواهیم مردم در صحنه اقتصاد باشند باید صحنه اقتصادی امنیت داشته باشد. اگر امنیت میخواهیم باید دست مفسد و سوء استفاده چی و دورزننده های قانون و شکننده های قانون بسته بشود. همه چیزو میدی. آقا منظومه فکری داشت. برای نظام اسلامی منظومه فکری داشت. من بخششو گفتم. شما تو هر زمینه ای وارد بشید آقا ارائه طریق کرده. اما ما چه بلایی سر این حرفا آوردیم که گاهی امروز این همه باید مشکل داشته باشیم. بی‌توجهی به اینا بود. باید اینا رو اصلاح کنیم. آقا فرمود بخش خصوصی چقدر بهشون بها دادید؟ آقا فرمود رفع موانع اقتصادی. یه ببینید الان یه کار اقتصادی تولید کننده میخواد بکنه توی این ادارات، از این اداره به اون اداره، از این اتاق به اون اتاق. آقا چرا مشکل درست میکنید برای مردم؟ این که نمیخواد کار خلاف بکنه، این میخواد اقتصاد کشور رو نجات بده. تو قضیه فرهنگی آقا یه وقت آمد فرمود تهاجم فرهنگی، بهش توجه نکردن، ساده گرفتن. فرمود شبیخون فرهنگی، بی‌توجهی کردن. وقت الان میبینید این همه ماهواره و رسانه و فیلم های هالیوودی و امثال اینا تو دنیا تولید میشه برای ضربه زدن به فرهنگ ما. وقت تامیان یه جاشو ببندن سر و صدا میکنن به اسم آزاداندیشی. آقا میدونید فرانسه، استرالیا، آلمان، کشورهای دیگه الان برای زیر 16 سال بعضی از اینها رو بستند. میگن اینا داره بیچاره میکنه، اینا داره فساد رو توسعه میده، اینا داره بنیاد خانواده رو از هم میپاشانه، اینا داره ترویج فساد و بیبندوباری میکنه. اونا بستند، ما حالا دنبالیم که بگیم باز کنید. آقا اگر یک به قول امروزی ها میگن پلتفرم امثال اینا یه چیزی درست بکنیم بیان مثلا تولید کننده بیاد تولیدش رو عرضه کنه اطلاع رسانی کنه مردم بفهمن اقتصاد فعال بشه پویا بشه کی با این مخالفه؟ کسی مخالف نیست. اما وقتی اینا رو نگاه میکنید برهنگی، هرزگی، بیبندوباری، فساد، توسعه بی اخلاقی و بد اخلاقی، خب اینا رو باید جلوشو گرفت. دیگران دارن میگیرن، یعنی رفتن به بنبست خوردن دارن برمیگردن. من جرب المجرب حلت به ندامه، ما که نباید دوباره یه راه تجربه شده رو دوباره تجربه کنیم. اینا حرفا. منم عفو بفرمایید اگر صحبتم طولانی شد، ولی به نظرم رسید ما جلساتی که الان میگذاریم به عنوان بزرگ داشته آقا باید این منظومه فکری مطرح بشه. اینا راه نجات کشوره. جوانامون بفهمن خدا اینا کرده نسبت به نظام بدبین نشن، سوء برداشت پیدا نشن، بفهمن آقا رهبری ما همه اینا رو فرموده. وقت در این حال اینقدر با مردم مهربان بود. همین چند روز پیش من یه مستندی رو می‌دیدم. آقا وقتی زلزله بم آمد در دوره ریاست جمهوری خودشون پاشدن رفتن اونجا، رفتن بین مردم. یه نکته جالبش این بود آقا همسر مکرمشون که خدا انشاءالله ایشون شفا بده، همسر مکرمشون رو برده بودن بم، 15 روز ایشون تو بم بودن، هیچکس نمی‌فهمید که این خانم همسر رئیس جمهور و رهبر انقلاب است. نمی‌فهمیدن. اینجور آقا در خدمت رسانی به مردم کنار مردم بود. این فرزندان شما ببینید یه وجب زمین یه وجب ملک اینا در اختیار ندارن، مثل بقیه مردم دارن زندگی میکنن در کمال ساده زیستی. همه خوبی ها رو یک جا داشت، یه چیز کم داشت و اون مرگ شرافتمندانه و شهادت در راه خدا بود که خدا اینم بهش داد و با عزت از دار دنیا رفت. خودش میخواست. همه تون دیدین دیگه وقتی که این جنازه های شهدا مثل حاج قاسم و ابو مهدی المهندس و اینا را آوردن جلو آقا و نماز برای اونا خوندن، آقا تو همون حالت بکایش فرمود ورزقن شهادت فی سبیل که یا مولای، طلب شهادت میکرد. قبلش هم همین و خدا این نعمت رو هم به او داد. وقت بعضی که متاسفانه چشمانشون بسته بود با شهادت آقا چشمانشون باز شد، حالا گریه میکنن میگن ای کاش خدا ما رو ببخشه، ما خطا کردیم، ما نمیفهمیدیم چه شخصیتی داریم، چه شخصیت جامعی داری. خب امشب شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام هم هست. خوشا به حالتون. خدا بهتون توفیق داده اومدید در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و اینجا که حرم اهل بیت است و بوی کربلا دارد، اومدید از این فضای معنوی دارید استفاده میکنید. خدا انشاءالله همه تون رو ثابت قدم بدارد و عاقبت به خیر بکنه و زندگیتون زندگی توحیدی و اسلامی انشاءالله باشه. ائمه ما رو مظلوم به شهادت رسونده. امام حسن عسکری علیه السلام 28 سالشون بود که معتمد عباسی به وسیله زهر امام رو به شهادت رسوند، اما قبل از شهادتش میخواست عوام فریبی کنه که چند تا پزشک و فرستاد تا وانمود کنه که امام به مرگ طبیعی از دار دنیا رفتند. اما امام این چند سالی که در حصر بود و در سامرا مورد اذیت و آزار دشمنان، سرانجام اون رو به مردم فهمون که دشمن چه کرد و چه خیانت بزرگی انجام داد. اما عزیزان شما وقتی مصیبت‌های اهل بیت رو و ائمه معصومین رو یاد می‌کنید، اما بازم برمی‌گردید به کربلا و به عاشورا، میگید لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. خودم میگید ایج مصیبتی بالاتر از مصیبت حسین ابن علی علیه السلام نیست که چه کردن با حسین ابن علی و یاران و خاندانش. یه نمونش این بود که وقتی میخواستن اسرا را از کربلا حرکت بدهند خودم دشمنی کردن، گفتن ببرید از کنار گودی قتلگاه عبور بدید، اینها چشمانشون به این بدنهای ارمن اروا بیفتد، به این بدنهای بی سر بیفتد و ناراحت بشند. لذا با چه زحمتی اینها رو زینب سوار بر مرکب کرد، اما وقتی آوردن کنار گودی قتلگاه مثل گلی که پرپر بشود، گل بوستان اهل بیت از بالای مرکب خودشون رو به روی زمین انداختند. هر کدام دوان دوان آمدن کنار یک کشته‌ای نشستند. اما راوی میگه من دیدم یه بانوی قد خمیده‌ای داره بین کشته‌ها میگردد، این نیزه شکسته ها را شمشیر شکسته ها رو کنار میزند، آمد و آمد تا کنار یک بدن بی سر نشست، یه نگاهی کرد، بعد فرمود انت اخی و ابن امی، آیا تو حسین برادر زینبی؟ این خیره خیره نگاه کردن و این سخن خیلی شگفت‌انگیز بود. فهمید این جنازه جنازه برادرش حسین است. نشست کنار این بدن، با بدن حسین سخن گفت. اما یه مرتبه دیدن دست گرد زیر این بدن، یه نگاه کرد به جانب مدینه، یا رسول الله صلی علیک ملائکت السما، هازا حسین مرمل به دما مقطع الاعضا. آقا جان جا جدا یا رسول الله، این جنازه غرق به خون بدون سر و امام حسین توست که این چنین غرق در خون در گودال قتلگاه قرار گرفته است. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. انشاءالله عزیزان تشریف داشته باشن، هم از دعای کمیل هم از عزاداری استفاده کنن. امشب جمعه از بهره بگیریم، برای همه دعا کنید، برای سلامتی رهبریمون طول عمرشون، برای نجات کشور از این توطئه هایی که دشمن طراحی کرده، برای نسل جوانمون، برآورده شدن حوائجتون و انشاءالله پیروزی نهایی. همه دعا کنیم و از خدا بخوام که انشاءالله هر چه زودتر این اتفاق بیفته. حالا تا عزیزمون میان برای شما شروع بکند، سه تا صلوات قرا بفرستید، ثوابش رو هدیه کنید به روح بلند این سه امامزاده محترم و همه شهدای این جنگهای اخیر. اللهم صل علی محمد.